ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به اسموسیس در حجره نباتی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که در حجره نباتی در پهلوی غشای حجروی به طرف خارج کاسته دیوار سلولوزی واقع است که در حجره نباتی نمک و دیگر مواد به شکل محلول موجود می باشه که اکثر این مواد در واکیول جابجا شده و چون حجره نباتی نیست غشای نیمه قابل نفوذ می باشه، وقتی که آب داخل حجره میشه امی واکیول میپنده ولی نمیترکه، چون که دیوار حجروی باعث از این میشه که جلوگیری کنه از اینکه حجره بترکه. بعد از راجع به اهمیت عملی اسموسیس صحبت داشتیم، گفتیم که انساج و حجرات نباتات و حیوانات به واسطه پرده پوشیده شده که نیمه قابل نفوذ می باشه که از رو به خاطر فعالیت های زندگی اجسام زنده عملی اسموسیس خیلی مهمی باشه. بعد از راجع به انتقال فعال صحبت داشتیم که در برخلاف تفاوت غلظت حرکت و عبور مواد از غشای حجروی که با مصرف انرژی صورت میگیره، به نام انتقال فعال می باشه که غشای حجروی زنده می باشه و از پروتین نشه هم ساختمش می شده باشه. راجع به اندوسایتوسیس و اگزوسایتوسیس هم صحبت داشتیم، گفتیم که اندوسایتوسیس یک عملیه فعال می باشه و زمانی که حجره از خارج یا یک توته مواد مثل پروتین با او روبرو میشه، در غشای حجره پستی و بلندی پیدا میشه که دور و دور این مواد را به داخل حجره جذب میکنه و هر وقت که این مولکول ها جذب شده سخت باشه یه عمل را فاگوسایتوسیس میگه و هر وقت که مواد جذب شده مایع باشه یه عمل را پینوسایتوسیس میگه. بعد از راجع به اگزوسایتوسیس صحبت های داشتیم، ما گفتیم که در این عملیه زمانی که مواد ناهضم شده یا هم مواد فاصله از حجره خارج شوه، حجره انتقال فعال را به کار میاندازه و غشای حجره مانند امی اندوسایتوسیس عملیه را اجرا میکنه که دی عملیه پوش هم لفافه مشابه به خریطه دور و دور توتی مواد را احاطه میکنه و او را به قسمت غذا میفرسته. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما متابولیسم حجره میباشه که فصل چهارم را شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 40 الی 46 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، متابولیسم چی میباشه؟ اجسام زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود مثلا نمو، تکثر و غیره به صورت دوامدار به انرژی ضرورت داره که او همین اجسام زنده انرژی مورد ضرورت خود را از غذا میگیره و موجودات زنده مختلف غذای خود را از طریق مختلف به دست میارن و غذایی را که اجسام زنده میگیرن در داخل بدن اونها مراحل مختلف کیمیایی را طی میکنه و تمام فعالیت های کیمیایی که در بدن موجودات زنده یعنی مثلا در حجره صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، یا هم به عبارت دیگر او تعاملات کیمیایی که در بدن موجودات زنده سبب تعمیر، تخریب، تولید، ترمیم و همچنان تکثر و تولید انرژی میشه به نام متابولیسم یاد میشه که متابولیسم دو قسمت داره، یکی قسمت تعمیری یا هم آنابولیسم، دیگری هم قسمت تخریبی یا هم کاتابولیسم که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشه و وظیفه از او ساختن مواد غذایی و دیگر مواد میشه که سبب تولید انرژی میشه و همچنان سبب ترمیم و تعمیر پروتوپلازم میشه که مثال از او در عملیه ترکیب زایی در نباتات میشه. برخلاف باز در کتابولیزم مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشه و در نتیجه انرژی تولید میشه که مثال از او عملیه تنفس میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به ترکیب زایی هم فتوسنتیز صحبت های داشته باشیم که ترکیب زایی هم فتوسنتیز چی میباشه. خب شاگردان عزیز، تبدیل انرژی نوری به انرژی کیمیایی و ذخیره انرژی به نام ترکیب زایی میشه که شاگردان عزیز، ترکیب زایی یا هم فوتوسنتیز از دو کلمه یونانی گرفته شده که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب میباشه که ترکیب زایی یا هم فوتوسنتیز عملیه است که نباتات مواد خام یعنی مثلا آب و کربن دی اکساید را در موجودیت کلروفیل و انرژی آفتاب به شیره پخته یعنی قندها تبدیل میکنه که به عبارت دیگر شاگردان عزیز، اگر خلاصه تر بگویم، فوتوسنتیز عملیه است که نباتات انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنه. انرژی کیمیایی که از شاگردان عزیز حاصله به شکل مواد خوراکی به وجود میاد که هم خود نبات و هم موجودات زنده از او استفاده میکنه و کلورفیل ذرات خرد سبز رنگی هم پیگمنت ها میباشه که در کلورپلاست موجود میباشه که کلورپلاست دو قسمت داره، یکی از او استروما میباشه و دیگرش هم گرانا میباشه که کلورفیل انرژی آفتاب را جذب میکنه و انرژی را در گلوکوز میسازه و همونجا ذخیره میکنه که گلوکوز به نشایسته تبدیل میشه که بعدا در ساختن مرکبات مختلف مثلا در پروتئین، شحم و دیگر مواد به کار برده میشه که در حقیقت شاگردان عزیز، امی کلورفیل به حیث فابریکی ساختن مواد غذایی کار میکنه، یعنی فکر کنید مثل یک فابریکی ساختن مواد غذایی میباشه که شاگردان عزیز از اینکه نباتات مواد غذایی خود را خودشان می سازه به نام تولید کنندگان یا هم پرودوسر یا اتوتروف یاد میشه که او ده موجودات زنده که مواد غذایی خود را خودشان می سازه و ساخته می تانن و از مواد غذایی استفاده می کنن به نام هتوتروف یاد میشه. البته این موجودات زنده که از مواد غذایی خودشان خود نمیتونن خودشان بسازن یا هتروتروف و امو موجودات زنده که میتونن که مواد غذایی خودشان بسازن به نام اتوتروف یاد میشن. خب شاگردان عزیز، بعد از اومیم راجع به ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زیایی صحبت های می داشته باشیم که شاگردان عزیز قسمت های مختلف نباتات وظایف مختلف را انجام می ده. مثلا در برگ نباتات و یا جاهای سبز و یمی عمل ترکیب زیایی صورت می گیره. کمیم راجع به برگ یا هم لیف صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، برگ عموما رنگ سبز داره که رنگ سبز نسبت به موجودیت کلورفیل می باشه و ترکیب زیایی و تبخیر آب در برگ صورت می گیره که ساختمان داخلی برگ را می خوانیم که ساختمان داخلی برگ چی می باشه. هرگاه امی مقطعه ارزان برگ با واسطه میکروسکوپ دیده شود، سه قسمت عمده دو دیده میشه، یکی اپیدرمیس، دیگه هم میزوفیل و سوم هم انساج انتقالی میباشه. که در قدم اول اپیدرمیس آشنا میشیم که اپیدرمیس چیست. در سطح بالای شاگردان عزیز و همچنان در سطح پایانی برگ های امی اپیدرمیس دیده میشه و ساختمان بالای برگ به نام اپیدرمیس بالایی و ساختمان تحتانی از او به نام اپیدرمیس پایانی یاد میشه که در سطح پایینی از او سوراخ های به نام استوماتا وجود داره که دومیس استوماتا تبادله گاز ها اکسیژن و همچنان کربن اکساید و خیره آب از این سراخ ها صورت میگیره که هر استوماتا توسط دو حجره که به نام حجرات محافظ یا هم گارد سل یاد میشه احاطه شده و وظیفه عمده اپیدرمس که است حفاظت از برگ میباشه. خب ساختمان دومش میزوفیل است که میزوفیل انساج سبز رنگ است که در بین اپیدرمس بالایی و پایانی واقع است و حجرات میزوفیل بالایی که است دراز به زاویه مانند میباشه که به نام پلاسیت یاد میشه که میزوفیل پایانی شکل اسفنجی را باز داره. شاگردان عزیز که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. پالیسات زیر اپیدرمیز بالایی واقعی است که قسمت اسفنجی از او زیر پالاسید واقعی است. پالاسید و قسمت اسفنجی هر دو انساج پاریشمیایی می باشه و میزوفیل علاوه بر ترکیب زیایی در تبادل گازها و همچنان تبخیر آب هم کمک میکنه. خب قسمت دیگر از او به نام انساج انتقالی هم واسکولر بندل یاد میشه که شاگردان عزیز رگبرگ وسطی و رگبرگ های کوچک را واسکولر بندل میگوید که نزدیک اپیدرمیس بالایی یعنی زایلم و نزدیک اپیدرمیس پایینی یعنی فلویم انساج انتقالی میباشه که زایلم آب و منرال ها را از ریشه به برگ انتقال میده و فلویم شیره پخته شده را از برگ به قسمت های مختلف نباتات میرسانه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های داشته باشیم که ساختمان کلورپلاست چگونه میباشه. در درس های گذشته شاگردان عزیز ما راجع به ترکیب زیایی خواندیم که در ترکیب زیایی در کلورپلاست که یک بخش پلاستید از صورت میگیره که کلورپلاست یک ارگانل می باشه که در حجره نباتی و بعضی موجودات زنده یک حجروی امی ساختمان کلورپلاست دیده میشه که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده که در داخل کلورپلاست در ساختمان های به نام گرانا یک تعداد خریطه ها پهلوی همدیگر قرار گرفته که هر خریطه از او به نام تلاکوئید یاد میشه که هر تلاکوئید یا هم تلاکوئید با واسطه یک پرده که مولکول پیگمنت در او جابجا شده پوشیده شده که خالیگاه درون کلورپلاست با واسطه آب پر میشه و به همین گونه شاگردان عزیز مولکول های انتقالی نیز در کلورپلاست جای دارن. خب بعد از اون میایم راجع به جذب انرژی نوری با واسطه نباتات صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، قسمت ها یا مراحل ترکیب زیایی و نظرتان چگونه است و چه قسم تشکیل میشه، تکمیل میشه و عملیت ترکیب زیایی در چند قسمت صورت میگیره؟ خب عملیت ترکیب زیایی دو قسمت داره. یکی از این تعامل روشنی میباشه یعنی لایت ریاکشن و نوع دومش تعامل تاریک میباشه یا هم دارک ریاکشن. که تعامل روشنی شاگردان عزیز این تعاملات که هست در گرانا صورت میگیره، البته در گرانای کلورپلاست صورت میگیره که در این نوع تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه که در دوران این تعامل آب در داخل کلورپلاست با هیدروژن و اکسیژن تجزیه میشه که تجزیه امی که ذکر کردم ایره به نام فوتولیسیس یاد میشه. بعد از او گفتیم شاگردان میگیم که شاگردان عزیز در ایجا کس اکسیژن به حس ماده اضافی حاصل میشه و هیدروژن در تعامل تاریک به کربوهیدرات تبدیل میشه. خب حالا میام راجع به تعامل تاریک صحبت می داشته باشیم که تعامل تاریک یا هم دارک ریاکشن چی می باشه. مرحله دوم که است او البته مرحله دوم ترکیب زیایی که است در استروماتای کلورپلاست صورت میگیره که در این مرحله انرژی کیمیایی حاصله کربن دی اکساید و هیدروژن را به کربوهیدرات ها و آب تبدیل میکنه که این مرحله به روشنی ضرورت نداره و برای ترکیب زیایی بعضی انزیم ها نیز ضرورت است که همی تعامل را دیگر هم سرعت ببخشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز یک فصل جدید را شروع کردیم، فصل چهارم، که موضوع درس امروزی ما متابولیسم خود را بود. خب شاگردان عزیز، تمام فعالیتایی که در بدن موجودات زنده صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، که ما گفتیم که متابولیسم دو قسمت داره. یکی قسمت تعمیریش که به نام آنابولیسم یاد میشد و دیگر هم قسمت تخریبیش که به نام کاتابولیسم یاد میشد، که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشد و وظیفه عظیمی آنابولیسم ساختن مواد غذایی و دیگر مواد بود که سبب تولید انرژی میشد، ترمیم و تعمیر پروتوپلازم میشد. ولی برخلاف آنابولیسم، در کاتابولیسم باز مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشد و در نتیجه انرژی تولید میشد. خب بعد از راجع به ترکیب زیی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، گفتیم که فوتوسنتیز از دو کلمه یونانی ساخته شده که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب می باشه، که ترکیب زیی هم فوتوسنتیز عملیه می باشه که نباتات مواد خام را که او آب و همچنان کربن می باشه و تمام میشه در موجودات کلروفیل و انرژی یافته به شیره پخته تبدیل یا هم به گلوکوز تبدیل میکنه که کلروفیل ذرات خرد سبز رنگ یا هم پیگمنت ها می باشه که در کلروپلاست موجود می باشه، که کلروپلاست قسمت داره، یکی استروما و دیگری هم گرانا می باشه. که بعد از او راجع به ساختمان برگ هم صحبت کردیم که ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زیی چگونه می باشه، که برگ است عموما رنگ سبز داره، که امی رنگ سبز نسبت موجودات کلروفیل می باشه و ترکیب زیی و تبخیراب در امی برگ صورت می گیره. که ساختمان داخلی برگ را ما گفتیم که هر وقت ما امی مقطعه ارزانی برگ را با واسطه میکروسکوپ ببینیم، سه قسمت عمده او دیده میشه، که یکی اپیدرمس می باشه، دیگر هم میزوفیل می باشه و دیگر هم انتقالی می باشه. که ما اپیدرمس گفتیم که در سطح بالایی و پایینی برگ ها دیده میشه و ساختمان بالایی برگ به نام اپیدرمس بالایی و ساختمان پایینی از او به نام اپیدرمس پایینی یاد میشه، و در سطح پایین از سوراخ های به نام استوماتا می باشه، که هر استوماتا توسط حجره که به نام حجرت محافظ یا گارد سل یاد میشه محافظت میشه. بعد از او راجع به میزوفیل صحبت های داشتیم، گفتیم که انساج سبز رنگ برگ می باشه که در بین اپیدرمس بالایی و پایینی واقع است و حجرات میزوفیل بالایی دراز و همچنان زاویه مانند می باشه که به نام پالیسایت میزوفیل یاد میشه، و میزوفیل پایینی باز شکل اسفنجی را داره که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. بعد از راجع به انساج انتقالی هم واسکولر بندل صحبت های داشتیم، که رگ برگ وسطی یا هم رگ برگ های کوچک را واسکولر بندل میگه، که نزدیک اپیدرمس بالای زلم و نزدیک اپیدرمس پایینی فلویم انساج انتقالی میباشه. بعد از راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های داشتیم، که کلورپلاست یک ارگانیل است که در حجره نباتی و بعضی از موجودات زنده یک حجروی میباشه، که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده، که در داخل کلروپلاست با ساختمان های بنام گرانا یک تعداد خریطه های پهلوی همدیگر قرار گرفته، که هر خریطه از او بنام تایلاکویت یاد میشه. بعد از او راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نباتات صحبت کردیم، که ترکیب زیی دو قسمت داره، یکی تعامل روشنی و یکی هم تعامل تاریکی. که تعامل روشنی این تعاملات در گرانایی کلروپلاست صورت میگیره، که در این نوع تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه. ولی در تعامل ترکیب است که مرحله دوم ترکیب زیی میباشه، که در استروماتای کلروپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی که حاصل میشه و کربن دی اکساید و هیدروژن را کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه، که در این مرحله نیاز به روشنی هم نمیباشه، یعنی در ترکیب هم صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. میایم چند سوال برتان کارخانگی میتم که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین که این سوال ها را حل کنین. خب سوال اول عبارت است: متابولیسم را تعریف کنید. سوال دوم: آنابولیسم و کاتابولیسم چه فرق دارد؟ سوال سوم: ترکیب زیی را تعریف نمایید. و سوال آخری: ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زیی هم ساختمان داخلی برگ را تعریف کنید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تان. امیدوارستم که جلسه امروزی برتان مفید تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. خب در جلسه قبلی مراجع به کشف دی ان ای و ترانسلیشن صحبت داشتیم. ما گفتیم که بعد از سال 1866 میلادی در نتیجه تحقیقات مندل معلوم شد که موجودات زنده دارای فکتورهای ارثی هستند که به صورت مستقل بدون تغییر از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا میکنند. که بعد از سالهای بعدی نوکلیک اسید در هسته کشف شد و بعد از اوایل قرن 20 ثابت شد که فکتورهای ارثی یا هم جنها بالای کروموزوم ها موقع داره که در دهه 19 میلادی علمای وراثت فهمیدن که مادرسی باید حداقل دو خاصیت را داشته باشه، که یکی زوی بود که امی مواد قابلیت جابجا نمودن معلومات ترسی زیاد را در خود داشته باشه، و دیگری زوی بود که یا باید بتانن که خودشان تکثر کنن. بعد از راجع به ساختمان مولکولی آر ان ای و دی ان ای صحبت داشتیم که دیوکسی ریبونوکلیک اسید هم دی ان ای و آر ان ای یا ریبونوکلیک اسید هر دو تیزاب های هستی هستند، که نوکلیک اسید ها کسان مولکول های بزرگ هستند که از مولکول های کوچکی به نام نوکلیوتاید ساخته شدن. بعد از راجع به کشف ساختمان دبل هلیکس یا همزینه دی ان ای صحبت داشتیم که ای در داخل دی ان ای مقدار ادنین یا باتمین و مقدار گوانین با سیتوزین باید برابر باشه، و دوم از اینکه ساختمان فضای دی ان ای با یک ازینه تاب خورده ربریری رو قابل مقایسه است، که دو با عضوی ازینه ازی با قند فاسفیت و پلهای ازینه ازی با قلیوهای متقابل مشابه هستند. بعد از راجع به فرق دی ان ای و آر ان ای پرداختیم که فرق دی ان ای و آر ان ای بود که در بوره هاشان بود، یعنی در دی ان ای قند عبارت از دیوکسیرایبوزیس و در آر ان ای عبارت از ریبوز می باشه، و فرق دوم از این بود که جمله پنج قلیوی سه قلیوی از بین هر دوشان مشابه می باشه، که بعد از فرق سه می شه بود که آر ان ای یک رشتوی است مگر دی ان ای داره ساختمان مضاعف می باشه، و فرق چهارم شه بود که آر ان ای نسبت به دی ان ای خیلی کوچکتر می باشه. بعد از راجع به انواع آر ان ای صحبت کردیم که سه نوع آر ان ای وجود داشت، مسنجر آر ان ای، ریبوز آر ان ای و ترانسفر آر ان ای. بعد از هم راجع به کپی سازی هم نقل کردن دی ان ای صحبت داشتیم، که مکانیکیت مولکولی دوچند شدن مولکول های دی ان ای را به نام نقل کردن یا کپی کردن دی ان ای میگه، که امی عملی کپی کردن انزیم هیلاکس می باشه که ساختمان زینه تاب خورده را باز میکنه و رابط هیدروژنی از همدیگر جدا میشن، که بعد از باز شدن میترها دی ان ای توسط پروتئین های خاص احاطه میشه که ساختمان از او ثابت بمانه. بعد از راجع به ترانسکریپشن صحبت کردیم، که ترانسکریپشن کلمه لاتین بوده که به معنای نسخه می باشه، که دی عملیه مولکول دی ان ای کاسته بود که به پلان و نقشه به منظور تولید مسنجر آر ان ای هدایت میشه، که بعد از راجع به ترانسلیشن صحبت کردیم که کلمه لاتین است که به معنای ترجمه می باشه، که این عملیه در حقیقت عملیه ساختن پروتئین است که دو با اثر هدایت دی ان ای امینو اسید ها، پلیپیدیت ها و همچنین پروتئین ها ساخته میشه. بعد از رو شاگردان عزیز ما راجع به درسی که خواندیم دیروز ما تکرار داشتیم. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما انجینیری ژنتیک میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 36 الی 42 میباشه. خب میام درس امروزی را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، انجینیری ژنتیک چی میباشه؟ اگر چند دهه قبل گفته میشد که روز انسولین انسانی توسط باکتری تولید خواهد شد یا در جنهای بادنجان نومی جنهای دیگر داخل خواهد شد، که قبول کردن نمیتونستیم موضوع، اما امروز تکنیک های کشف شده که این کار ممکن میسازه. که شاگردان عزیز، در سال 1973 میلادی سنسدانان یک تجربه را اجرا کردند که مطالعات ژنتیکی را از بنیاد تغییر داد. یعنی این سنسدانان آر ان ای ریبوزومی یا هم ریبوزوم آر ان ای را از دی ان ای یک نوع بقایر که است و در دی ان ای بکتریای کولی یا هم ای کولی داخل کرد، که در عملیه ترانسکریپشن ای بکتریای آر ان ای بقره تولید نمود، که به این ترتیب به خاطر اولین بار یا برای اولین بار یک موجود زنده ترانسجن به وجود آمد، که ترانسجن به موجودات زنده میگفته میشه شاگردان عزیز، که در جینوم خود جنهای بیگانه را داشته باشه، که تکنیکی که دو جنها را به خاطر می اهداف علمی تغییر یا به عبارت دیگر عملیه که دو دی ان ای یک موجود زنده به توته های کوچک تقسیم و به موجود زنده دیگر انتقال پیدا میکنه به نام انجینیری ژنتیک یاد میشه. خب شاگردان عزیزی، بود انجینیری ژنتیک. میام راجع به تطبیق علمی ژنتیک صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، تطبیق عملی ژنتیک در حقیقت از 10 الی 12 هزار سال قبل شروع شده، که زمانی که انسان ها زندگی کوچی و همچنان شکار حیوانات را پشت سر گذاشته و زندگی ساکن اختیار کرده بودند، در این وقت و به زر نباتات و همچنان تربیه حیوانات شروع کردند، و نباتات و حیوانات را که حاصل خوب میدادند انتخاب میکردند، که هدف تمام از این کارها این بود شاگردان عزیز، کمی بهتر نمودن حالت غذای انسان ها شد، و تا این قرن بیستم که از این حالت دوام داشت، که واساس انتخاب تغییرات که بود یا تمامشان به وجود آمده توسط محیطشان بودند، که موجودات زنده دارای خواص مطلوب را با هم القا میکردن یا هم کراس میکردن، که این یک انتخاب مصنوعی بود. که در قرن بیستم شاگردان عزیز، باز که معلومات راجع به ساختمان های ارثی زیاد شد، میتود های تربیه هم بهتر شدند، که امروز به کمک های از میتود ها ما ژن تکنیک در ژنوم موجودات زنده تغییرات هدفمند به وجود آورده میتونیم، که زمان ژن تکنیک از دهه 1960 وقتی که انزیم های قطع کننده یا هم قطع کننده دی ان ای یا هم restrictions انزایم اختراع شدن یا شروع کردن، که با کمک به انزایم ها که به نام قچی های مولکولی همیت میشه، هر دو قطر دینه به توته های کوچک تقسیم میشن، که توسط می توته ها زمینه کار عملی بالای دین ای مساعد میشه. که بعد از این کشف شاگردان عزیز، کارهای عملی دیگه بخش به بسیار سرعت صورت گرفت، که امروز ژن تکنیک در پهلوی بخش های دیگر در زراعت، دوا سازی و طب انسانی و همچنان ساحه وسیع تطبیق داره، که موضوع ژن تکنیک از لحاظ اخلاقی سوالات زیاد ایجاد کرده که چطور از این تکنیک استفاده شود. از این است که شاگردان عزیز که می تکنیک ژنتیکی در پهلوی فواید میتونن ضررهایی را هم وجود بیاره و امکان استفاده غلط از او متصور هم متصور است. مثلا این تکنیک از یک طرف امکانات تداوی مریضی ها و همچنان ساختن دواهای جدید هم وجود میاره، اما در پهلوی از شاگردان عزیز امی این تکنیک امکانات وجود آمدن حیوانات و نباتات را هم ممکن میسازه که میتونه به ضرر شبکه یا حداقل تخمین نتایج از او شده نمیتونه که از این سبب به خاطر تجربه ژن تکنیک در تمام ممالکای کاستان قوانین خاص وجود داره و کمیته های سنزانان قانوندانان و همچنان فلسفه و اشخاص مذهبی تشکیل شده که بالای فعالیت ها در قسمت ژن تکنیک یا نظارت میکنن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تطبیق ژن تکنیک در دواسازی صحبت میکنیم که یک مثال خوب دیگه قسمت انتقال ژن انسولین انسان به باکتری می باشه که انسولین یک پروتین یا هم هورمونی است که متابولیسم قند را کنترل میکنه که مریضان شکر یا هیچ انسولین تولید کردن نمیتونن یا هم اندازه کافی یا انسولین تولید کردن نمیتونن که این مریضان مجبور هستن که انسولین را از خارج بگیرن، یعنی پیش از اینکه به کمک انجینیر ژنتیک میتود امی تولید از کشوا از پانکراس گاو یا هم خوک انسولین به دست آورده میشد و استحصال انسولین توسط امی میتود از یک طرف خیلی مشکل بود و دیگر هم به قیمت بلند تمام میشد و از طرف دیگر یا تقریبا 2% امی مریضان در مقابل از یک عکس‌العمل نشان میدادن که از زمانی که باز زمینه انتقال ژن تولید کننده انسولین انسان به باکتری مساعد شده، باکتری هایی که مذکور کسه قادر هستند به انسولین انسانی تولید کنند که انسولین به بهای کم هم تولید میشه و همچنان داره کیفیت بهتر میباشه و بدین مناسب شرکتان عزیز که تاثیر از او خوب میباشه و مریض مقابل از او حساسیت هم نشان میده. برای این کار باید توته های مسنجر رنه مربوطه که امی پروتین به کمک انزیم های قچی کننده از دینه یعنی حجرت انسانی جدا میسازن. این توته ها را در پلازمید یعنی که پلازمید عبارت از توته های دینی هستند که به صورت القوی خارج از دینی باکتری موجود هستند یا می باکتری کولی یا هم ای کولی داخل و بعد از این باکتری ها تکثر میکنه که در جریان متابولیسم در پهلوی پروتین های دیگر انسولین هم تولید میشه که بعد انسولین از پروتین های دیگر جدا میشه و به خاطر تداوی مریض شکر استعمال میشه. خوب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به استعمال ژن تکنیک در بخش زراعت و مالداری صحبت می داشته باشیم. خوب شاگردان عزیز، در حوالی سال 1900 یک دهقان در جرمنی تنها به خاطر 5 نفر مواد غذایی را مهیا می ساخت که در سال 1900 این تعداد به 64 نفر رسید که با او هم این تعداد کفایت نمی کرد تا می پرابلم های اند مواد غذایی را مفهوم سازه که تکنیک های جدید در بخش محصولات حیوانی و نباتی به ما امیدواری می ده که می اندازه تولیدات دیگر هم اضافه خواهد شد که در نباتات برای ژن تکنیک از نوع باکتری استفاده میشه که باکتری از بخش های زخمی نباتات توسط پلازمید ژن های بیگانه را داخل حجرات نباتی میسازه که ژن های بیگانه در دینه نبات داخل میشه و نبات نمو میکنه که این عملیه به آسانی در پروتوپلاست نبات جان صورت میگیره که تحت شرایط مساعد که از این حجرات یک نبات نمو میکنه که ژن های از بیگانه است که از این متد میتونه در قسمت های مختلف استفاده شه، مثلا به میان آمدن نباتات که در مقابل شرایط ناگوار محیطی و همچنان آفات مضر مقاوم میشه یا هم اندازه فتوسنتز از بلند باشه یعنی حاصل زیاد بتوا یا بعضی امین اسید های اضافی را هم داره باشه که و یا هم مقدار از او زیاد شوه یعنی بلند بردن کیفیت مواد غذایی می باشه. خب شاگردان عزیز، در حجرات حیوانی هم میتونه همین جن های بیگانه داخل شوه، به صورت تجربوی جن های هورمون های نموی موش بزرگ را به موش های عادی انتقال دادن که در نتیجه می موش های به وجود آمد که وزنشان دو برابر موش های عادی بود، یعنی جن هورمون نموی انسان را هم به خوک ها انتقال دادن و با وجودی که این خوک ها سریع تر نمو میکردن و وزنشان زیاد بودن، اما در بند سخان هایشان موجود بود که بعد از باز در ماهی ها هم انتقال جن ها از یک ماهی به ماهی دیگر نسل های را به وجود آورد که سری نمو میکردن و وزن از او زیاد میشد. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به استعمال ژن تکنیک برای انسان صحبت میکنیم که ژن تکنیک ذاتا در بخش تشخیص مورد استفاده قرار میگیره که اگر سلسله قلوی ژن ها که باعث بی‌نظمی ژنتیکی میگرده معلوم شوه، میتونیم که از طریق سلسله قلوی های متقابل ژن های تولید کننده امراض را پیدا کنیم که ژن های سرطان سینه به این طریق در انسان معلوم شده میتونه که یک مثال دیگر استفاده از ژن تکنیک در موضوعات جنایی همی باشه که از خون لاب دهن یا هم اسپرم انسان های مظنون دینی استخراج و مقایسه میشه که دینی هر انسان از دیگران فرق داره و همچنان ترک می نشان انگشت هم هر انسان از دیگر فرق داره، از می خاطر امی عملیه برای به نام انگشت نشان ژنتیکی همیت نکنن که همچنان به خاطر تشخیص مرض های ارثی خصوصا قبل از تولد طفل از این طریقه ها کار گرفته میشه تا در صورت امکان در قسمت تداوی از اقدام شود. و از طرف دیگر در قسمت مسائل حقوقی مانند معلوم نمودن پدر طفل در صورت دوا و همچنان از تکنیک های ژنتیکی از این استفاده میشه که از جن تکنیک نه تنها در می قسمت تشخیص بلکه در قسمت تداوی هم کار گرفته میشه و تغییراتی که در مواد ژنتیکی غالبا باعث مریضی میگرده در این مریضی ها یا از طرف حجرات مواد ضروری تولید نمیشه یا هم مواد غلط تولید میشه که پس میتونیم توسط داخل نمودن جن های درست ما می مریضی را تداوی کنیم که این طور تداوی را این نوع تداوی جن را به نام جن تراپی یاد میکنه که در حجرات جسمی یا صورت میگره و تغییرات از او به نسل هاینده منتقل نمیشه. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به تشخیص بینظمی های ارثی و مشوره دادن صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز اکثر انسان ها میخواهند که اولاد داشته باشن اما بعضا مریضی های ارثی دوا یا هم در نسل های قبلیشان مشکلات تصمیم گیری را به بار میاره که در بعض ممالک انستیتوت های وجود داره که به خانواده ها در این حالت مشوره میتن که در این مشوره شجره مریض مطالعه میشه که در پیشگویی مریضی نقش مهم داره که به خاطر این کار مهم باید ما بدانیم که بی‌نظمی به جن غالب یا جن مغلوب ارتباط داره و در شجره فامیلی کدام بی‌نظمی ها وجود داره که اگر بی‌نظمی ارتباط به جن های غالب و منشای اتوزمال یعنی جسمی داشته باشه و پدر و مادر صحت باشن پس اولادشان هم صحت به دنیا میای. اگر از والدین یکی از هم مریض و به خاطر همین بی‌نظمی هتروزایگوس باشه پس 50% اولاد از مریض خواهد بود و اگر والدین هر کدام به خاطر همین مریضی هتروزایگوس باشن پس بر اساس قانون دوم مندل انتظار 75% اولاد مریض را ما خواهیم داشت که در یک حالت اتوزمال مغلوب میتونیم که والدین صحتمند اولاد مریض را به دنیا بره و در این حالت دادن مشوره مشکل میشه که به طور مثال مثلا میتونه هر دو جد یک شخص جن های مغلوب یعنی ای کوچک که باعث یک بی‌نظمی میشه داشته باشن که اینو ما در نظر میگیریم شاگردان عزیز که امی بی‌نظمی میتونه در کاسیشان هم دیده شد که اهمیت دادن مشوره و شناختن شجره خصوصا در بی‌نظمی هایی که توسط جن های مغلوب انتقال داده میشه خیلی مهم است چون که تاثیر از میتونه بعد از اون به نسل های آینده ظاهر شود که قسمی که قبلا گفتم میتونه به کاسیشان انتقال پیدا کنه که این تاثیر در حالت هموزایگوز دیده میشه یعنی به صورت عمومی مشوره های ارثی در موارد زل می باشه. خب شاگردان عزیز زن و مردی که در خویشاوندانشان مریضی های ارثی موجود داره یا هم خودشان به این مریضی های ارثی مبتلا می باشن یا مشوره های ارثی داده شوند و زن و مرد با هم خویشاوند باشند اگر زنی که چند بار به خاطر دلایل نامعلوم سقط کرده باشه و زنانی که قبل از حاملگی هم در جریان آن با شعاعات مانند شعاعات اکس یا هم اکس ری در تماس شده باشند یا دواهای خورده باشند که خطر مریضی های ارثی از او متصور میشه یا هم زنان حامله که عمرشان از 38 سال بلند باشه یا با مشوره های ارثی اضطراب دارند. خب شاگردان عزیز این بود پایان جلسه امروزی ما که با پایان جلسه امروزی ما فصل سیوم رو هم با پایان رسندیم. خب شاگردان عزیز در پایان جلسه امروزی شما دو کارخانه گیدانی یک کارخانه گیتان ایستا که سوال های فصل سیوم را در کتاب چهایتان حل کنین و کارخانه گی دیگه ایمی باشه که چند سوال ما برتان میتونم. خب بارها و بارها ما برتان در جلسات بیولوژی تکرار کردیم که همی حل کردن سوال های فصل که استک ای تمامشان برتان کمک میکنه تا به درک و فهم عمیق همی فصل پای ببرین. خب کارخانه گیوالتان خو سوال های فصل سوم می باشه و کارخانگی دیگه ایتان سوال های می باشه که ما از روی می جلسی امروزی برتان می تونم. خب انجینیری ژنتیک چی می باشد؟ بگویید. سوال دوم تطبیق عملی ژنتیک را تشریح کنید. خب شاگردان عزیز به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید 00420723008111.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به متابولیسم حجره صحبت داشتیم. ما گفتیم که تمام فعالیت هایی که در بدن موجودات زنده صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه که متابولیسم دو قسمت داشت، یک قسمت تعمیری آنابولیسم، دیگر هم قسمت تخریبی یا هم کاتابولیسم که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشد و وظیفه از او ساختن مواد غذایی و دیگر مواد بود که سبب تولید انرژی، ترمیم و همچنان تعمیر پروتوپلازم میشد. ولی برخلاف انابولیزم، در کاتابولیزم باز مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشد و در نتیجه انرژی تولید میشد. خب بعد از راجع به ترکیب جای هم فتوسنتز صحبت داشتیم که فتوسنتز از دو کلمه یونانی ساخته شده که فوتو به معنای نور و سنتز به معنای ترکیب میباشد، که ترکیب جای فتوسنتز عملی است که نباتات مواد خام را در موجودات کلروفیل و انرژی یافته به شیره پخته تبدیل میکنه. بعد از راجع به ساختمان برگ و ارتباط ترکیبی زیایی صحبت داشتیم که برگ عموما رنگ سبز داره که می رنگ سبز نسبت به موجودات کلروفیل میباشه و ترکیب زیایی و تبخیر او در البته آب در برگ صورت میگیره. که ساختمان داخلی برگ ما گفتیم هر وقت که ما می مقطعی ارزانی برگ را با واسطه میکروسکوپ ببینیم، سه قسمت داره و میتونیم ببینیم که او اپیدرمیس میباشه، میزوفیل میباشه و انساج نقالی میباشه. که اپیدرمیس در سطح بالایی و پایینی برگ ها دیده میشه، که ساختمان بالایی برگ به نام اپیدرمیس بالایی و ساختمان تحتانی از او به نام اپیدرمیس پایینی میشه، که در سطح پایینی از او سوراخ های به نام استوماتا وجود داره که هر استوماتا توسط دو حجره که به نام حجرت محافظ یا گارسل یاد میشه محافظت میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به میزوفیل صحبت های داشتیم، ما گفتیم که انساج سبز برگ میباشه که در بین اپیدرمیس بالایی و پایینی واقع است و حجرت میزوفیل البته میزوفیل بالایی دراز و زاویه مانند میباشه که به نام پالیساد میزوفیل یاد میشه، که میزوفیل پایینی با شکل اسفنجی را داره که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. بعد از راجع به انساج انتقالی هم واسکولار بندل صحبت های داشتیم که رگبرگ وسطی و همچنان رگبرگ های کوچک را واسکولار بندل میگه، که نزدیک اپیدرمس بالایی زایلم و نزدیک اپیدرمس پایینی که هست فلویم انساج انتقالی میباشه. بعد از راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های داشتیم که کلورپلاست یک ارگانیل است که در حجرات نباتی و همچنان بعضی موجودات یکجوی دیده میشه، که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده که در داخل کلورپلاست در ساختمان های به نام گرانا یک تعداد خلطه ها پهلوی همدیگر قرار گرفته که هر خلطه از به نام تایلوکوئید ها یاد میشه. خب بعد از راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نباتات صحبت داشتیم که ترکیب زیادی دو قسمت داره، که تعامل روشنی و دیگر هم تعامل ترکیبی. در تعامل روشنی این تعاملات در گرانای کلورپلاست صورت میگیره که در این تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه. ولی در تعامل ترکیب هستک در این تعامل به نور ضرورت نیست، که مرحله دوم ترکیب جیمی باشه که در سروماتای کلورپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی که حاصل میشه و کربن اکساید و هیدروژن را کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. میایم درس جدید امروز ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروز ما عوامل مربوط به ترکیب زیایی می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 47 الی 52 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، عوامل مربوط به ترکیب زیایی چی می باشه؟ که عوامل مربوط به ترکیب زیایی از قرار زل می باشه، که در قدم اول نور می باشه، که برای ترکیب زیایی نور آفتاب ضروری می باشه. شاگردان عزیز، که شدت و مشخصات نور بالای عملیات تاثیر میکنه، که نور زیاد برای کلوروفیل ضرر میرسونه و نور متوسط عملیه را سرعت می باشه و نور کم عملیه را ضعیف میسازه. که در عدم موجودیت نور کلوروفیل فعالیت کرده نمیتونه، که این عملیه در روشنی مصنوعی هم به وجود آمده میتونه. ترکیب زیایی شاگردان در امواج سرخ خالص خوب صورت میگیره، همچنان امواج آبی رنگ برای یه عملی اهمیت داره و منبع عمده انرژی که است آفتاب میباشه، که برای فهمیدن بیشتر مشخصات فیزیکی آفتاب را مورد مطالعه قرار میدیم. که شاگردان عزیز، که ما میگیم که روشنی یا هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هر گامی روشنی یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه ای یا ما ببینیم، یکی از طیف ها البته طیف های رنگ ها بوجود میایه. که شاگردان عزیز، رنگ های طیف های شمسی عبارتن از سرخ، نارنجی، زرد، سبز، سبزیابی، آبی و بنفش میباشه، که ما قبلا یاد کردیم که امواج سرخ یا هم امواج رنگ سرخ که استک و البته سرخ خالص که استک ترکیب زیاده و خوب صورت میگیره، و همچنان امواج آبی رنگ هم برای عملیه خیلی مهم است. خب شاگردان عزیز، عوامل دیگر هم کلروفیل می باشه، که کلروفیل را میایم مورد مطالعه قرار میدیم. که کلروفیل چیست؟ ترکیب زیایی بدون موجودیت کلروفیل صورت گرفته نمیتونه، چون که امی کلروفیل خیلی مهمی باشه در ترکیب زیایی و بدون ازی صورت گرفته نمیتونه. وقتی که کلروفیل فوتون جذب میکنه، که شاگردان عزیز اینجا باید راجع به فوتون هم صحبت کنیم، که فوتون ذره خرد نور میباشه. خب شاگردان عزیز، وقتی که کلروفیل فوتون یا هم ذره خرد نور جذب میکنه، کلروفیل فعال میشه، که فوتون امواج یا طیف های سرخ را برای تحریک یا فعال شدن کلروفیل می تنامی تایف های سرخ کافی می باشه و رنگ بنفش هم این کار کرده می تانه که کلوروفیل خاصیت فلورنس را داره، یعنی می تانه که اشعه موج کوتاه را جذب کنه و اشعه موج دراز را انتشار کنه. که کلوروفیل تحریک شده البته 1% انرژی را در این عملی از دست می ده که می کلوروفیل مرکز ترکیب زیایی هم عملی فوتوسنتز می باشه. خب بعد از عمل دیگر کاربن دی اکساید است. کاربن دی اکساید چی می باشه عزیز؟ موجودیت کاربن دی اکساید در عملی ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری می باشه. بعد از او راجع به آب صحبت میکنیم که عامل دیگرش آب باشه. خب شاگردان عزیز، برای ترکیب زیایی آب نیز از جمله مواد خام میباشه که آب در دوران تعامل نوری اکسیجن و هیدروژن تولید میکنه که باز شدن و باز شدن استوماتا نیز ارتباط به زیادی و کمی آب داره که باز شدن استوماتا برای خارج شدن کربن دی اکساید ضروری میباشه. به می ترتیب آب نمک ها و منرال ها را از طریق ریشه نبات جذب میکنه و به برگ ها میرسانه تا که در ترکیب زیایی به کار برده شوه. خب شاگردان عزیز، با آب هم آشنا شدیم. حال میاییم با عوامل مؤثر بالای ترکیب زیایی صحبت های می داشته باشیم که کدام عامل است که بالای ترکیب زیایی مؤثر می باشه. خب شاگردان عزیز، برای ترکیب زیایی علاوه بر نور، کلروفیل، کاربن دی اکساید و آب که ما قبلا خواندیم، درجه حرارت هم البته درجه حرارت مناسب هم ضروری می باشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد حرارت مناسب برای ترکیب زیایی می باشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد این عملیه را کنتر می سازه و در حرارت 45 درجه سانتیگراد این عملیه به کلی متوقف میشه که بعضی نباتات هستند که در سردی و گرمی زیاد زنده میمونه که در این شرایط ترکیب زیایی صورت گرفته میتونه، مثل نباتات مناطق کوهی و سرد که در حرارت بین 0 تا درجه سانتیگراد و در مناطق صحرایی بین 45 تا 50 درجه سانتیگراد عملیه ترکیب زیایی را انجام داده میتونن. خب بعد از این میاییم راجع به انرژی در اجسام زنده هم ساخته شدن ATP آشنا میشیم که ساخته شدن ATP چی میباشه. خب شاگردان عزیز، تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی رول بازی میکنه که موجودات زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره که منبع اصلی تمام انرژی ها که هستک و آفتاب میباشه که انرژی زمانی به یک اکوسیستم داخل میشه شاگردان عزیز که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زیایی به انرژی کیمیایی هم مرکب عضوی تبدیل کنه که بعد موجودات زنده دیگر از همین انرژی استفاده میکنه و موجودات زنده انرژی مورد ضرورت خود را با واسطه نفس حجره تهیه میکنه که در این عملی انرژی آزاد میشه تا ATP ساخته شده. خب شاگردان عزیز، در تجزیه نشایسته یک مقدار انرژی به شکل حرارت آزاد میشه و انرژی باقی مانده در مولکول های ATP ذخیره میشه که ATP در وقت ضرورت به حجره انرژی میده که از این سبب انرژی زیاد ATP آزاد میشه تا تمام فعالیت های حیاتی و پیش برده شوه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به اهمیت ترکیب زیایی صحبت همین داشته باشیم که ترکیب زیایی چی اهمیتی داره. برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زیایی خیلی اهمیت داره، چون که برای تمام موجودات زنده منبع اصلی مواد خوراکی می باشه و همچنان ترکیب زیایی در دوران کاربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه. با کمک ترکیب زیایی هوای محیط هم پاک میشه، نباتات در دوران ترکیب زیایی کاربن دی اکساید را جذب میکنه و کربوهیدرات و اکسیژن به وجود میاد که به خاطر تنفس تمام موجودات زنده ضروری می باشه. که یکی از مشخصات کاربن دی اکساید هست که حرارت آفتاب را جذب میکنه و هرگاه ترکیب زیایی نسبت به کدام عامل متوقف شوه، کاربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه و زیاد گردیده میشه و در نتیجه درجه حرارت بلند میشه که این عمل را تاثیر گلخانه ای هم گرین هاوس افکت میگن که در نتیجه از درجه حرارت کره زمین بلند میره و حالت گرم شدن جهان یا هم گلوبال وارمینگ به میان میایه. خب شاگردان عزیز، ای بود پایان درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه می داشته باشیم که امروز ما در این درس چیزهایی را یاد گرفتیم. خب شاگردان عزیز، درس امروزی ما عوامل مربوط به ترکیب زیایی بود که ما گفتیم که عوامل مربوط به ترکیب زیایی که هست و از قرار زل می باشه که در قدم اول نور بود که با نور آشنا شدیم که به خاطر ترکیب زیایی نور آفتاب خیلی ضروری می باشه که شدت و مشخصات نور بالای عملیه تاثیر میکنه، یعنی نور زیاد به خاطر کلروفیل ضرر میرسانه، نور متوسط عملیه را سرعت می بخشه و نور کم کس عملیه را ضعیف می سازه که منبع عمده انرژی آفتاب می باشه که روشنی هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هر وقت که ما امی روشنی را یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه ای عبور کنیم و ببینیم یک عده تیف های شمسی دیده میشه که او تیف های شمسی عبارت نمیشن از رنگ های سرخ رنگ، نارنجی، سبز، سبز آبی، آبی و همچنان بنفش. خب شاگردان عزیز، عوامل دیگر در ترکیب زیایی که بود او کلورفیل بود که ترکیب زیایی بدون کلورفیل صورت گرفته نمیتونه و وقتی که کلورفیل فوتون جذب کنه کلورفیل فعال میشه که فوتون امواج یا تیف های سرخ را برای تحرک یا فعال شدن کلورفیل کافی میشه و رنگ بنفش هم این کار کرده میتونه. بعد از کربن دی اکساید بود که موجودات کربن دی اکساید در عملیه ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری میباشه. بعد از عملیه دیگر که بود او آب بود که به خاطر ترکیب زیایی آب نیز خیلی مهم میباشه که آب هم از جمله مواد خام میباشه که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن تولید میکنه که باز شدن و بسته شدن سوماتا نیز ارتباط به زیادی و همچنان کمی آب داره. بعد از او راجع به این هم صحبتهایی داشتیم که برای ترکیب زیایی علاوه بر نور کلورفیل کاربن دی اکساید و آب درجه حرارت مناسب هم ضروری می باشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد هست. این حرارت مناسب خاطر ترکیب زیایی می باشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد عملیه را کنتر می سازه و در حرارت 45 درجه سانتیگراد عملیه به کلی متوقف میشه. بعد از راجع به انرژی در اجسام زنده صحبت داشتیم که تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی میکنه و موجودات زنده برای فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره که منبع اصلی تمام انرژی ها آفتاب میباشه که انرژی زمانی به اکوسیستم داخل میشه که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زیایی به انرژی کیمیایی تبدیل کنه و در این عملیه انرژی آزاد میشه که ATP ساخته شوه که ما راجع به ATP هم صحبت های داشتیم. بعد از راجع به اهمیت ترکیب زیایی صحبت های کردیم که برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زیایی خیلی اهمیت داره چون که تمام موجودات زنده که هستن منبع اصلیشان مواد خوراکی میباشه و همچنان ترکیب زیایی در دوران کاربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه و با کمک ترکیب زیایی هوای محیط پاک میشه و هرگاه ترکیب زیایی نسبت به کدام عامل متوقف شوه کاربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه زیاد میشه که در نتیجه درجه حرارت بلند میشه که این عامل را تاثیر گلخانه‌ای میگویند و همچنان باعث بلند رفتن درجه حرارت در کره زمین میشه و حالت گرم شدن جهان به وجود میاد که حالت گرم شدن جهان به نام گلوبال وارمینگ یاد میشد. خب شاگردان عزیز بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. امروز ما فصل چهارم را به اتمام رساندیم که کارخانگی تانی میباشه که سوال های فصل چهارم را در کتابچه هایتان حل کنین و در پهلوی از چند سوالی که ما برتان کارخانگی میتم ایره هم حل کنین در کتابچه هایتان که شاگردان عزیز بارها بر هم برتان گفتم و حال هم باز میگم که حل کردن این سوالا برتان کمک میکنه تا شما به درک و فهم عمیق درس ها پای ببرین و با گرفتن این جلسه ها یا هم با کمک گرفتن از این جلسه ها شما میتونین به تمام از این سوالات خیلی پاسخ بدین و این سوالات خیلی آسان میباشه. خب شاگردان عزیز، 3 سوال برتان کارخانگی میتونم در پهلوی می حلف تمرینات فصل 4 که سوال اولی برات میباشه عوامل مربوط به ترکیب زیایی را نام ببرید. تنها عواملش را نام میبرین. خب سوال دوم، عوامل مؤثر بالای ترکیب زیایی چی میباشد؟ و سوال آخری، اهمیت ترکیب زیایی را بنویسید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تان. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به انجینری ژنتیک صحبت های داشتیم که گفتیم در سال 1973 میلادی سنزنان یک تجربه اجرا کردن که مطالعات ژنتیک را از بنیاد تغییر داد که سنزنان آرنی ریبوزمی یا هم دینه یک نوابقه را در دینه باکتریای کوری داخل کردن که در عملی ترانسکریپشن از باکتریای آرنی بقره تولید نمود که به این ترتیب بخاطر اولین بار یا برای اولین بار یک موجود زنده ترانسژن به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق عملی ژنتیک ببخشین صحبت های داشتیم که تطبیق عملی ژنتیک در حقیقت از زیل 12000 سال قبل شروع شده بود، زمانی که انسان ها زندگی کوچی و شکار حیوانات را پشت سر گذاشته و زندگی ساکن اختیار کرده بودند، که در این وقت و با زر نباتات و همچنان تربیه حیوانات شروع کردند و نباتات و حیوانات را که حاصل خوب میدادند انتخاب میکردند، که امروز به کمک همین متد های ژنتیک در ژنوم موجودات زنده تغییرات هدفمند به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق ژنتیک در دواسازی صحبت های داشتیم که یک مثال خوب دی قسمت انتقال جن انسولین انسان به باکتریا میباشه که مریضان شکر یا هیچ انسولین تولید نمیکنن یا هم به اندازه کافی انسولین تولید کردن نمیتونن، که این مریضان مجبور هستن که انسولین را از خارج بگیرن و زمانی که زمین انتقال جن تولید کننده انسان انسولین انسان به باکتریا مساعد شده، باکتری های می مذکور قادر هستن تا انسولین انسانی تولید کنن. که بعد از راجع به استعمال جن تکنیک در بخش زراعت و مالداری صحبت کردیم که در حوالی سال 1900 میلادی یک دهقان در جرمنی تنها به خاطر 5 نفر مواد غذایی مهم ساخت که در سال 19 واسطی داد به 64 نفر رسید، که در نباتات به خاطر جن تکنیک از یک نوع باکتری استفاده میشه، که باکتری از بخش های زخمی نباتات در وسط پلازمید جن های بیگانه را داخل حجرات نباتی میکنه، که همین جن های بیگانه در دینه نبات داخل و نبات نبو میکنه. بعد از راجع به استعمال جن تکنیک برای انسان صحبت کردیم که جن تکنیک زیادتر در بخش تشخیص مورد استفاده قرار میگیره، که اگر سلسله قلوی جن ها که باعث بی‌نظمی ژنتیکی میشه معلوم شوه، میتونیم که از طریق سلسله های قلوی های متقابل جن های تولید کننده امراض را پیدا کنیم و جنهای سرطان که است البته سرطان سینه به این طریق در انسان معلوم میشه. بعد از راجع به تشخیص بی‌نظمی های ارثی و مشوره دادن صحبت های داشتیم، که اگر اکثر انسان ها میخوان که اولاد داشته باشن اما بعضشان مریضی های ارثی در و میباشه یا در نسل های قبلیشان مشکلات تصمیم گیری را به بار میاره، که به خاطر میکان مهم است که یا بدانن که بی‌نظمی های موجود هستند و چه میکنه میشه، که اگر بی‌نظمی ارتباط با جن های غالب و منشأ اوتیسمال داشته باشه و پدر مادر صحت مند باشن پس اولادشان هم صحت مند به دنیا میآید. اگر از والدین یکی از و هم مریض یا هم به خاطر می بینظمی ها هتروزایگوس باشن، پس به اساس می قانون دو مندل انتظار 75% از میره که اولاد مریض باشد. با بعد از هم راجع به این صحبت کردیم که به صورت عمومی مشوره های ارثی به داخل مورد زن می باشه، که زن و مردی که در خویشاوندانشان مریضی های ارثی موجود یا خودشان به مریضی های ارثی مبتلا باشن، زن و مرد با هم خویشاوند باشن، زنان حامله که عمرشان از 38 سال بلند باشن یا تمامشان به مشوره های ارثی ضرورت دارن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. در میام درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما تنظیم بدن و عکس العمل ها می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 46 الی 53 می باشه. خب میایم فصل چهارم را شروع میکنیم و میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، تنظیم بدن و عکس العمل چی میباشه؟ عضلات بدن انسان مشابه ماشین است که انرژی ذخیره شده کیمیایی را به انرژی میخانیکی تبدیل میکنه، که در نتیجه مو حرکات مختلف مانند رفتن، نوشیدن، خوردن، ضربان قلب، انقباض منبسات عضلات و حرکات موجی اما و همچنین عمل تنفس و غیره به میان میاد، که عضلات تمام فعالیت ها را توسط دو نوع پروتئین مخصوص انجام میده، که به نام های آکتین و میوسین یاد میشه. این پروتئین ها شاگردان عزیز خواص کوتاه شدن و همچنان طول شدن نداره، که در نتیجه به عضلات قابلیت کوتاه شدن و دراز شدن نمیده، که هنگامی که عضلات انقباض میکنن طول از و کم و ضخامت از و زیاد میشه، ولی در حالت استراحت ضخامت از و کم و طول از زیاد میشه. اما شاگردان عزیز، ما نباید بگوییم که تمام زندگی بالای عضلات متکی است، چون که بسیاری از موجودات زنده به خوبی میتونن که زندگی خود بدون عضلات به پیش ببرن، مثلا نباتات و غیر موجودات زنده، که به خاطر از اینکه در مورد تنظیمات بدن و همچنان عکس العمل معلومات بیشتر حاصل کنیم، ملزم است تا ما ساختمان عضلات اسکلتی و همچنان نظریه لغزش الیاف و انرژی برای انقباض عضلات، نیورون و تحریک عصبی و همچنان هورمون ها و هماهنگی فعالیت ها را بدانیم، که ان شاء الله میایم در درس امروز هم در درس های آینده میخونیم. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به عضلات و حرکت صحبت همی داشته باشیم. خب عضلات از لحاظ ساختمان به سه نوع هستند: عضلات قلب، عضلات لشم و عضلات اسکلتی. عضلات قلب عضلات غیر رادی و خطدار می باشند و عضلات لشم عضلات غیر رادی و بدون خط می باشند، مثلا عضلات سیستم هاضمه و همچنان نل های سیستم تنفس و عضلات دیگر اعضا. خب بعد از عضلات اسکلتی می باشه، که عبارت از عضلات هستند که بالای استخوان ها توسط پی یا هم ربات چسبیده و سبب حرکت دست ها، پاها و دیگر اعضا میشن، که تمام از عضلات ارادی میشه و اگر تحت میکروسکوپ دیده شود به شکل خطوط مشاهده میشه که به می سبب به نام عضلات مخطط یا هم یاد میشن که نسج عضلات اسکلتی دارای یک تعداد زیاد حجرات موازی که به نام رشته های عضلاتی یاد میشه می باشه که هر رشته از به نام میوفیبریل یاد میشه و ساختمان های خرد سلندری داره که میوفیبریل ها بندهای نقاط روشن یا تاریک داره که در زیر میکروسکوپ به شکل خطا دیده میشه که در مرکز هر بند از شاگردان عزیز روشن نمی باشه و او ساختمان هایی که به نام زید لاین می باشه دیده میشه که ساحه بین دو زید لاین به نام سارکومیر یاد میشه که هر سارکومیر شاگردان عزیز با رشته های نازک و زخیم پروتئینی داره که برعکس یک دیگر عمل میکنه که رشته های نازک از عبارت از اکتین و رشته های زخیم از عبارت از میوسین می باشه و امی رشته های اکتین و میوسین که از به امتداد سارکومیر موازی یک دیگر هستند که در بین سارکومیر نقاط تاریک و ساحه هایی هست که رشته های نازک و زخیم یکی بالای دیگر واقع شدن. خب شاگردان عزیز، عضلات با استخوان ها در دو قسمت وصله چسبیده می باشند که یکی در قسمت منشا و دیگری در قسمتی که عضلات شروع میشه به نام منشا و جایی که ختم میشه به نام ارتکاز یاد میشه که به عبارت دیگر شاگردان عزیز اگر خلاصه تر بگویم، یک انجام عضله که با استخوان غیر متحرک چسبیده باشه عبارت از منشا می باشه، مانند استخوان شانه و همچنان انجام دیگری از او که به نام با استخوان متحرک چسبیده است عبارت از ارتکاز می باشه. مثلا استخوان بازوی هم رادیوس کاسته و تمام عضلات اسکلتی نقاط ارتکاز خود را به طرف منشا نزدیک میکنه. خب به خاطر حرکت کردن موجودیت جوری عضلات خیلی ضروری میشه، چون که وقتی که یک عضله انقباض میکنه و به استخوان حرکت میده در مقابل از این باز عضله مخالف باید موجود باشه تا او را راست میکنه. این نوع جوری عضلات که هست به نام عضلات متضاد هم مخالف یا هم انتی ببخشین انتاگونیستیک مسئله زیاد میشه که در حقیقت این دو عضله کمک یک دیگر میبشه و بین از یا توسط سیستم عصبی هماهنگی به عمل میاد که عضلات اسکلتی از لحاظ حرکت به دو نوع هستند که یکی عضلات انقباض کننده یا هم فلکسر و دیگری هم عضلات انبساط کننده یا هم اکستنسور میبشه که هر دو برعکس یک دیگر عمل میکنن. مثلا عضله دوسر یا هم بایسپس کاستا یک عضله انقباض کننده بازو میبشه شاگردان عزیز که از استخوان بلکشانه منشا میگیره و با استخوان ساید ارتکاز پیدا میکنه که وقتی که انقباض میکنه بند آرنج قطع میشه که ما میگوییم که بایسپس عضله انقباض کننده بند آرنج میشه. خب به همین ترتیب شاگردان عزیز عضله سیسرای هم ترایسپس که هست که از بیلکشان منشا گرفته و با استخوان ساعد یا هم اولنا اتکاب میکنه که ارتکاز هنگامی که عضله مرکوز انقباض پیدا میکنه بند آرنج انبساط میکنه که ما میگوییم که ترایسپس عضله انبساط کننده بند آرنج هست. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به فرضیه لغزش الیاف صحبت می داشته باشیم که یکی از وظایف مهم بدن حرکت است که از اثر انقباض آن به صورت عضلات وجود می آید و ما قبلا خواندیم که عضلات اسکلتی از تعداد زیاد رشته های ساخته شده که هر رشته از او ساختمان های کوچک به نام میوفیبریل به میان آمده که میوفیبریل عبارت از او ساختمان های است یا از حجره عضلات است که داخل از او میوفلامینز یا هم الیاف نازک پروتین است که از پروتین های اکتین و مایوسین ساخته شده و مسئول انقباض است. امی موجود می باشه که مکانیزم لغزش الیاف عضلات به منشا می ده که چطور انقباض صورت می گیره و چطور تارهای اکتین در داخل سرکومیر به طرف یک دیگر لغزش پیدا میکنه. و زمانی که امی پیام عصبی توسط حجرات سی گرفته میشه، امی پیام ها به امتداد عصب تا عضله میرسه که در قسمت آخر عصب یک مقدار مواد کیمیایی که عبارت از استیلکولین است میریزه که امی ماده در جدار عضلاتی چینل ها را باز میکنه و همچنان از طریق امی چینل ها مقدار زیاد آیون سدیم به حجره داخل میشه که دیوار حجره عضله چارج برقی تولید میکنه و بالاخره انگیزه برقی به مرکز حجره میرسه. کمی انگیزه برقی سبب جدا شدن آیون کلسیم از اندوپلازمیک ریتیکولم عضله میشه که آیون کلسیم بالای میرشته های اکتین و مایوسین تاثیر میکنه و او را بالای یکدیگر لغزش میده که در نتیجه انقباض تولید و سبب حرکت عضلات میشه که کمی بدتر از آیون کلسیم دوباره به اندوپلازمیک ریتیکولم داخل میشه و انقباض ختم میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به انرژی برای انقباض عضلات صحبت هم داشته باشیم که حجرات عضلاتی با واسطه انرژی هوازی و غیر هوازی مسلسل ATP یا هم آدینوسین تریفوسفید تولید می نمایه که در موقع استراحت حجره انرژی غیر فعال میشه، اما زمانی که سیالی عصبی به مرکز حجره عضلاتی میرسه آیون کلسیم از اندوپلازمیک ریتیکولم آزاد میشه و همین انرژی فعال میشه و انقباض شروع میشه که به خاطر تمام عملیات حجره انرژی از ATP به دست میاد که در حال حالت استراحت حجرات مقدار زیاد ATP تولید میکنه که در رشته های عضلاتی زخمی میشه و در هنگام انقباض ATP باشین به آدنوسین دیفوسفید و یک مولکول فسفید تجزیه میشه که در نتیجه مقدار زیاد انرژی آزاد میشه. خب بعد از میام راجع به نیرون و تحریک عصبی صحبت میکنیم. بدن انسان شاگردان عزیز دارای یک سیستم خاص است که واسطه ز عوامل داخلی و خارجی بدن را درک میکنه که عکس العمل ها را اداره میکنه و همچنان کنترل فعالیت اعضای بدن به صورت منظم انجام میشه که این سیستم به نام سیستم عصبی یاد میشه که سیستم عصبی انسان مشابه کامپیوتر میباشه که یک سیستم مغلق و پیچیده است ولی کامپیوتر ساختی مغز انسان میباشه و با مغز انسان مقایسه شده ما نمیتونیم که او را بکنیم چون که کامپیوتر صرف یک ماشین است که برش فرمان داده میشه ولی سیستم عصبی مرکز حفظ افعال شعوری جذبات خیال و فکر تصمیم و فیصله و مرکز فعالیت های دیگر میباشد که سیستم عصبی انسان از حجرات مخصوص که به نام نیورون حمیت میشه ساخته شده که با نیورون که از شاگردان عزیز وظایف و انواع نیورون زیاد میباشه که میایم با هر کدام از او آشنا بشیم. خب ساختمان نیورون چیست؟ نیورون عبارت از واحدهای ساختمانی و وظیفه‌ای سیستم عصبی میباشه. مغز انسان ها شاگردان عزیز میلیون ها نیورون داره و هر گاهی یک از نیورون ها هم از بین بره یا دوباره به میان نمیاد که نیورون ها از لحاظ بزرگی جسامت و طول از همدیگر فرق دارن که یک نیورون از یک قسمت ساخته شده که جسم حجروی دندرایت و اکسون میباشه که جسم حجروی یک کتله سایتوپلازمی میباشه و دارای سایتوپلازم میباشه و هسته و اعضای حجروی مانند میتوکندری و اجسام گلچیره داره. دندرایت ها شاگردان عزیز از کلمه یونانی دندرون گرفته شده که به معنای درخت میباشه و عبارت از رشته های کوچک پروتوپلازمیک میباشه که از جسم حجروی امتداد یافته و قسمت های آخر از او به حسی مبدا یا منشا پیام ها را میشناسه و بعد از او دندرایت ها که هسته پیام ها را عقد میکنه و به جسم حجروی انتقال میده. بعد از اکسون شاگردان عزیز که رشته های طولی پروتوپلازمیک میباشه که در جهت مخالف دندرایت از جسم حجروی تمدید یافته که اکسون ها نسبت به دندرایت ها بزرگتر میباشه و پیام ها را از جسم حجروی میگیره و به حجرات دیگر انتقال میده که اکسون در قسمت آخر خود شاخه های کوچک دیگری داره که به نام ترمینال های اکسون یاد میشه و توسط همین ترمینال ها با نیورون های دیگر پیام ها را تبادله میکنه که غالبا نیورون ها با یک پوش سفید که به نام پوش میلین یاد میشه هاته شده که بعضی رشته های عصبی میلین نداره و امور پوش های که هست شاگردان عزیز پیام های را به امتداد اکسون سریعتر انتقال میده و اکسونی که قطر زیادتر باشه نسبت به اکسونی که قطرش کمتر باشه پیام را سر انتقال میده. خب شاید از بعد از میایم راجع به انواع نیرون ها بحث میکنیم. خب نیرون ها که از لحاظ وظیفوی سه نوع نیرون است: نیرون حسی، نیرون حرکی و نیرون های ارتباط دهنده. نیرون های حسی این نوع نیرون ها که شاید از پیام ها را از آغزه های حسی میگیره و به سیستم عصبی مرکز یعنی مغز و هرمغز انتقال میده و دندرایت های نیرون های حسی را به اعضای حسی میچسبانه. بعد از این نیرون های حرکی است که این نیرون ها پیام های یعنی احکام را سیستم مرکزی میگیره و بعضای تطبیق کننده میرسنه. بعد از این نیرون های ارتباط دهنده است که این نوع نیرون ها شاگردان عزیز در مغز و هرمغز قرار داره و وظیفه از ارتباط دادن نیرون های سی و حرکی میباشه که از دو طرف جسم حجروی از یک است نیرون های ساختمان های ترمانن برامده و دندرایت های نیرون های حسی بعضای حسی از هم عصبی از یک چسبیده میباشه و پیام ها را عقد میکنه که قسمت آخری نیرون های سی به دندرایت های نیرون های حرکی و بالاخره قسمت آخری اکسون نیرون های حرکی بعضای مختلف مثلا نزل غده ها و دیگر افکتور ها که اکسل عمل را انجام میده چسبیده میباشه. خب شاگردان عزیز میام راجع به تنبیه عصبی صحبت میکنیم. تنبیه به واسطه نیورون های حسی به دماغ انتقال پیدا میکنه و دوجا بعد از درک و تشخیص به واسطه نیورون های ارتباط دهنده انگیزه از نیورون های حسی هم به نیورون های حرکی انتقال پیدا میکنه که بعد از میام شاگردان عزیز راجع به انتقال پیام عصبی از طریق سیناپ صحبت هم داشته باشیم که پیام در تمام نیورون ها به شکل پیام برقی حرکت میکنه و در جایی که اکسون یک نیورون با دندرایت نیورون دیگر یک جا میکنه یک خالیگاه کوچک وجود میاد که به نام سینپتیک سلیفت یا کلیفت یاد میشه که در او نیرون انتقال دهنده یک مواد و مواد کیمیایی را که فرست میکنه که این مواد توسط دندرایت نیورون عقض میشه و عقض و پیام برقی را به وجود میاره که محل ارتباط دو نیورون را در وقت انتقال پیام به نام سینپس میگه. خب شاگردان عزیز این بود جلسه امروزی تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420300811. نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420720000811.
زمین و در زمانه